55 دقیقه از شنبه تا پنج شنبه تقدیمتون میشه. آنچه در نیستان میشنوید مجموعی است از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقایی. در نیستان نگاهی داریم به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو میکنیم با چهره های مطرح موسیقی و تحلیل های کارشناسان که هر شب به موضوعی خاص پرداخته میشه. با نیستان و همکاران و کارشناسان موسیقی، موسیقی ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید و نیستان امشب رو بشنوید. ندا رادمیر، همکار خوبمون، رویدادهای موسیقی رو تهیه و اجرا می‌کنه و شهرام آقای پور، محقق و پژوهشگر موسیقی ما رو همراهی می‌کنن و در انتهای برنامه استاد کیوان ساکر با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون می‌کنن. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت خانم سحر کمالوند، نوازنده و پژوهشگر موسیقی خواهیم بود. همراه ما باشید و نیستان امشب رو بشنوید.
نیستان.
از نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو برای شما علاقه‌مندان به موسیقی آرزو می‌کنیم. در خدمت خانم سحر کمالوند، همکار خوبمون، کارشناس برنامه هستیم. سلام به شما خانم کمالوند، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همراهان نیستان.
خب خانم کمالوند، اشاره بفرمایید به موضوع امشب و مهمانی که قراره همراه ما باشند.
ما همونطوری که وعده داده بودیم که بپردازیم به مسئله تربیت شنوایی و لزوم تربیت شنوایی، همچنان داریم همین موضوع رو پی میگیریم.
بله.
امشب میخواییم از یک نگاه دیگه‌ای به این مسئله بپردازیم و اصلا ببینیم چیه این داستان، اصلا این کلمه چه معنی داره و چرا انقدر ما تأکید داریم میکنیم روی این کلمه، حالا چه برای کسایی که دارن به طور حرفه‌ای موسیقی کار میکنن و یا کسایی که میخوان از موسیقی لذت ببرن و فقط میخوان شنونده موسیقی باشن. امشب ما میزبان آقای آرمان نوروزی هستیم. ایشون موزیسین و آهنگساز هستند، همچنین مدرس دانشگاه و مؤسس و بنیانگذار ارکستر جوانان. البته ما قبلا هم با ایشون گفتگو داشتیم در برنامه نیستان، ولی امشب فرصتی شد تا مفصل با ایشون گفتگویی داشته باشیم و در مورد این مسئله صحبت کنیم.
از شما خانم کمالوند تشکر میکنم به خاطر مقدمه خوبی که فرمودید. امیدوارم که عزیزانی که به این موضوعات علاقه‌مند هستند همراه ما باشند و نیستان امشب رو بشنوند. شب آرامی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو میکنیم. دعوت میکنم شنونده اولین بخش نیستان باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای موسیقی. همکار خوبمون ندا رادمهر این بخش رو تهیه و اجرا کرده. با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان. من رو همراهی کنید. طبق قولی که بهتون داده بودم در خصوص معرفی آلبوم ها گفتگو کردم با ابو سعید مرزایی، آهنگساز آلبوم باد. برامون از جزئیات این اثر گفتن که همراهی کردن با استاد یداللهی در این آلبوم.
آلبوم باد سومین مجموعه ستار نوازی من استش که بعد از خاک سال 1390 و آب 1394 منتشر میشه. خدمتتون عرض کنم که داستان اشکال مختلف باد هست در فصل‌ها، در فصول مختلف. و روایت و احساس منه که همراه با موسیقی کلاسیک ایرانی البته و ستار نوازی بیان میشه. من انسان طبیعت‌گرایی هستم. اون چیزی که به من الهام میشه از طبیعت در قالب ستار نوازی و موسیقی کلاسیک بیان میکنم. بیشک البته در این رهگذر هنرمند امروز هستم و تعبیرهای اجتماعی و انسانی خودمو دارم که بازتابش تو این آلبوم‌ها هستن. بیشک اگر 50 سال پیش زندگی می‌کردم یا 50 سال آینده، نگاه هم به همین طبیعت، طبیعت ایران و جهان طوری دیگری بود. قاعدتاً آثار دیگری ساخته می‌شد. قائل به مرزبندی توی هنر نیستم. بدین معنی که اونطوری می‌سازم و می‌نوازم که یک انسان دیگه در جای دیگه این کره زمینم بتونه ارتباط خیلی خوبی با این اثر برقرار کنه و منظر و هنر من رو درک کنه. آلبوم باد خب بعد از آلبوم آب منتشر میشه. آلبوم آبم سال 1394 منتشر شد. داستان شکل‌گیری قطره و باران بود و حرکتش به همین تحت چشمه و جویبار و رود تا به دریا برسه. در واقع به مظاهر آب توجه کردم و همه اینها، باران، چشمه، جویبار، رود، همه اینها یک شیار یا یک قطعه موسیقایی شدن توی اون آلبوم. داستان باد هم همینطور هست، به مظاهر باد تو فصول مختلف می‌پردازه و جالبه بهتون بگم که آلبوم باد 4 فصل داره، فصول مختلف. فصل زمستان که به عکس هم در واقع پرداخته میشه بهشون. من در جایی از زندگیم وایستادم که زمستان روبروی من هست، زمستان زندگیم، و پاییز رو دارم میگذرونم. تابستان گذشته در عمر من و بهار رو که اگر بخوایم یک استعاری بهش نگاه کنیم، بهارم اول زندگانی بوده، ولی زمستان با زمستان شروع میشه که دوباره به بهار برمیگرده و اول زندگی. تمام این 4 فصل در واقع به مظاهر باد پرداخته میشه. تو این 4 فصل با زمستان شروع میشه، هر فصل با بوی اون فصل شروع میشه. یه قطعه آوازی داره که ضربی نیست، بعد نسیم هر فصل رو داریم و بعد به باد پرداخته میشه و اشکال مختلف باد یا مظاهر باد. مثلا برگ و باد رو تو پاییز داریم، برف و باد رو قطعه‌ای که در زمستان دارم و گردباد رو در تابستان دارم. همه اینها برای من هنرمند تعبیرهایی در زندگی اکنون ما هم دارن.
شنونده گفتگوی من هستید با ابو سعید مرزایی، آهنگساز آلبوم باد.
بخش دیگه از صحبتام به این برمیگرده که من به سازی بودن و اینسترومنتال بودن کارهام خیلی تاکید دارم. یعنی بر نمیدارم تلفیق کنم، یک صدا از طبیعت بردارم بیارم تو کارم، بلکه یا از سازه دیگه استفاده کنم یا سازه غیر طبیعی یا مدیای مختلف. با جملات موسیقی و فضاسازی با سیم‌ها و نوت‌ها منظورم بیان می‌کنم و اعتقاد به کشتی گرفتن با سازم ندارم. هر سازی برای تکنیک خودش ساخته شده و مجبور نمی‌کنم خودم با کار فیزیکی روی دسته ضعف خلاقیتمو در جمله بندی و خلق بپوشونم، مثل برخی، مثل بعضی از هنرمندان. نه، من توجه میکنم به این که من چشمه الهامی دارم، قریحه‌ای دارم و همیشه هم پاسخ مناسبی و از زیبایی رو دریافت کردم که نیاز نبوده که بخوام توی فیزیک ساز دست ببرم یا اتفاق خیلی عجیب غریبی به کار ببرم، بلکه با جمله‌های موسیقی مناسب تونستم که حال و هوای کار خودم پیدا کنم. بخش دیگه صحبت‌های من به این راه دشوار موسیقی فاخر و جدی برمی‌گرده. کاش عزیزان و مخاطبانی که موسیقی بی کلام یا از این دست موسیقی جدی رو دوست دارن آگاه باشن که چقدر واقعا تولید این چنین آثاری جانکاه و دشواره توی امروز ایران و چه مراحلی داره که فقط و فقط عشق باید در میون باشه که پیامی که بهش متعدی به مردم برسونی و خرد کنی و نه مشکلات آنچنان هستن واقعا که در هر مرحله ای میتونن تو رو در بیارن. خیلی خلاصه گفتم، دوست ندارم توی مجال اندک به اینا بپردازم. هر طور به هر حال دوستان میتونن از این هنرمندا و از این هنرمنداشون و این آثار فاخر حمایت کنن. دوستان توجه کنن که این آلبوم ها دو نوازی هستن،
درسته؟
یعنی ستار نوازی من هستن و کوبه نوازی جناب استاد یداللهی. ما تلاش کردیم که رویکرد به دو نوازی رو در موسیقی ایرانی متفاوت کنیم. شرح میدم خدمتتون. یک جایی لازمه که تنبک و کوبه‌ای همراه من همون تداعی جملات ستار و ملودی رو بنوازه که خوب نواختن خود این البته از مراحل بالای تنبک نوازی و کوبه‌ای نوازی هست. یک جایی میدیدیم که جملات خلق و سائل لازم داریم که مکمل کار باشه، یعنی یه نوع دوم. و یا جناب استاد یداللهی پیشنهاد میدن که اینجا این جمله کوبه‌ای مکمله، این دقیقا همونی نیست که شما مینوازی یا من میزنم، اما حالا کوبه‌ای دیگه خط خودشو داشت. یعنی ما دو لاین داریم، دو خط داریم، ساز ستار و ملودی داره یک فضای ریتمیک رو مهیا میکنه، کوبه‌ای یک فضای دیگر رو مهیا میکنه، ولی در این حال دوتاشون دارن یک پیام زیبا رو به ما میرسونن. ما هیچ وقت منظر اینچینی تو کوبه‌ای نداشتیم و این یک ارمغانه تو ستا آلبوم که اگه دوستان بهش توجه کنم. تو یک کلام بگم، آثاری رو که میشنون دوستان بی تخفیف اندیشمندانه به بار نشسته، هرچند هم دلیل وجودیشون تمام احساس من بوده، ولی بی برو برگرد فکر و اندیشه بنیاد اصلی کار هست.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمر در این بخش گفتگو کردم با ابوسعید مرزایی، آهنگساز آلبوم باد، و ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمر تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم سپاسگزاریم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
شدن خران ما در هجر دلاران ما، ای چشم عقین عشق ها میریز همچون مشق ها، این را که دار این عشق ها بر ما رخ ساران ما، این حق را گرگان نگر من با را خندان نگر، از لای بوگر می در رسنن بیماران ما.
رسیدیم به بخشی که شهرام آقایی پور، محقق و پژوهشگر موسیقی، بخشی رو آماده کردند. با هم میشنویم.
Thank you.
شهرام آقایپور هستم، نوازنده و پژوهشگر موسیقی. 86مین فصلنامه موسیقی ماهور منتشر شد. با هم نگاهی میکنیم به مطالب این شماره. اولین مطلب در بخش مقاله ها نوشته احمد سرمست و ترجمه ساسان فاطمی است. عنوان این مقاله نغمه چارتوک افغانستان، نگاهی تازه به خاستگاه یک گونه تکنوازی. توضیح داده شده که اصطلاح نغمه چارتوک به معنی اثر سازی چهار قسمتی به یک گونه تکنوازی موسیقی کلاسیک افغانستان اطلاق میشه. مقاله بعدی با عنوان موسیقی در حاشیه و متن درس‌های حوزه‌ای نوشته اکبر ثبوت. نویسنده در پیشدرآمد این مقاله نوشته: در سالهایی که به فراگیری معارف اسلامی ایرانی اشتغال داشتم، در رشته‌های مختلف علمی نظیر فلسفه، فقه و شاخه‌های ریاضیات از جمله موسیقی نظری، بیش از هر معلمی از محضر استاد بزرگوار شادروان ابوالحسن شعرایی استفاده کردم. از حاشیه و متن این درس ها خاطرات شیرینی دارم و در اینجا پاره ای از آنها را که مرتبط با موسیقی است می آورم. مقاله بعدی با عنوان نقش چهارم ها و پنجم ها در ساخت بستر نغمگی دستگاه های موسیقی ایرانی نوشته بابک خضرایی است. در این مقاله به اهمیت چهارم ها و پنجم های درست از روزگار باستان پرداخته شده. بخش اول این مقاله نگاهی داره به اهمیت چهارم ها و پنجم های درست در موسیقی در رسالات صفی‌الدین ارموی. مفهوم قطار در حوزه موسیقی کردی نوشته شاهو عبدی. با نگاهی به گونه های مختلف شعری موسیقایی در مناطق کردنشین، نویسنده در مقدمه عنوان کرده که قطار از عناوینی است که در موسیقی عربی، ردیف مرسوم در ایران و موسیقی مقامی آذربایجان وجود دارد و پژوهشگران حوزه موسیقی عربی و ردیف در توضیحاتی که در خصوص این عنوان ارائه کردند آن را با کردها در ارتباط دانستند. عنوان مقاله بعدی تاریخچه سنت رسمی در موسیقی، نوشته ویلیام وبر، ترجمه سعید کرد مافی. این مقاله به یک سنت رسمی متشکل از آثار بزرگ موسیقی گذشته در فرهنگ موسیقی غربی می‌پردازد. در بخش یاد یاران دو یادداشت به یاد هوشنگ ظریف نوشته ارشد طهماسبی و بابک خضرایی گنجانده شده و همچنین مطلبی از استیون بلام به یاد برونو نتل، اتنوموزیکولوژیست امریکایی. بخش گفتگو مصاحبه طولانی است با ارشد طهماسبی درباره کانون چاوش. این مصاحبه که توسط سید محمد موسوی و ساسان فاطمی انجام گرفته، به طور کلی به مسائل مربوط به کانون چاوش از جمله اتمام کار چاوش، مسائل پشت پرده و دیگر قضایای چاوش اختصاص پیدا کرده. سه مقاله در بخش نقد و بررسی گنجانده شده. مطالعه منقدانه سمفونی های بتهوون نوشته هکتور برلیوز، ترجمه آرش محافظ. مطلبی از محمد رضا فیاض با عنوان به بازدیدار پایور با تورق میان سطری کتابش و همچنین چکیده های قوم موسیقی شناسی به کوشش سعید کرد مافی، بهرنگ میکاهین و هاجر قربانی. این بود نگاهی به مطالب 86مین فصلنامه موسیقی ماهور.
از شهرام آقایی پور هم تشکر می‌کنیم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
با ادامه نیستان در خدمت شما هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم، کارشناس امشب نیستان خانم سحر کمالوند، نوازنده و پژوهشگر موسیقی هستند و امشب در خدمت آقای آرمان نوروزی هستیم که یکی از هنرمندان خوب کشورمون هستند. آقای آرمان نوروزی متولد 1353، مدرس فرم و آهنگسازی و دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر و مدرس دانشگاه‌های تهران، هنر و آزاد و موسیقیدان هستند و بنیانگذار و رهبر ارکستر جوانان ایران. سلام می‌کنیم به شما آقای نوروزی، شبتون بخیر، خوش آمدید به نیستان.
سلام به شما، ممنون از دعوتتون، من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خب ممنونیم آقای نوروزی که دعوت نیستان رو قبول کردید. قراره که امشب درباره یک موضوع بسیار مهم که خب بخشش هم برمیگرده به موسیقی، یعنی تربیت عشق نوایی، در خدمت شما هستیم خانم کمالوند و گفتگو رو میشنویم.
بله، راستش آقای نوروزی، ما خیلی در مورد این که الان موسیقی هایی که داریم میشنویم سطحشون اینجوریه اونجوریه، به طور حالا معمول من دارم صحبت میکنم، توی برنامه های دیگه خیلی صحبت کردیم و اینکه ما چرا همه چیز رو میشنویم، چرا موسیقی این شکلی داره میشه، به این سمت داره پیش میره، تا اینکه رسیدیم به این مبحث که اصلا خب ما چه چیزی داریم در واقع به شنیدارمون اضافه میکنیم، ورودیمون چی هست که حالا میتونیم از این موسیقی ها لذت ببریم یا اصلا متوجه نشیم چه اتفاقی داره برامون میفته، و اینکه رسیدیم به مبحث تربیت شنوایی و اینکه اصلا حالا میخوایم بدونیم اصلا این تربیت شنوایی یعنی چی و چه لزومی داره که ما انقدر داریم روش تاکید میکنیم و واقعا جایگاهش توی موسیقی کجاست.
ببینید، بحث تربیت وقتی میشه، ما میتونیم، من قبل از اینکه بخوام وارد تربیت شنوایی یا شنیداری موسیقی بشم، اصلا برای اینکه معادل سازی بشه و بتونه بحث روشن‌تر بره جلو، وقتی ما بحث تربیت رو میکنیم، میتونیم تربیت رفتاری و روانی یک نفر رو هم بهش فکر بکنیم و یا حتی تربیت فرهنگی رو هم بهش فکر بکنیم. این که من میگم، یه مثال میزنم چون من این موضوع رو با خانواده ها و دوستانم خیلی باهاش درگیر هستیم. من احساس میکنم که ما خیلی آدمای در زمینه شنیدار موسیقی هم بی تربیتیم هم بد تربیتیم. یعنی این موضوع رو من از این منظر میخوام باز بکنم. چرا؟ چون آگاهی رسانی نشده. بله. مسئله مهم اینه. ما الان، من یه مثال بر از قضا مثلا توی خانواده میزنم، به عنوان یک پدر میگم که، یا همسر من میگیم که خب توی خونه هر غذایی نباید خورده بشه. فست فود خیلی خوشمزه است. یعنی همین الان اگر یه دونه سیب زمینی سرخ کرده و همبرگر اینجا بذارن، ما نمیتونیم جلو خودمون رو بگیریم. البته لازم هم هست، ولی ما به خاطر داده هایی که فرا گرفتیم در طول زندگیمون، یاد گرفتیم که خب غذا سالم باید باشه، به ویتامینش فکر کنیم، چرب نباشه، غیره و غیره، چون آگاهی رسانی شده، ما بهش فکر میکنیم. بنابراین توی خونه در شکل معمولش ما نسبت به غذا و خوردن یک تربیتی داریم.
بله بله.
از اون طرف حتی الان تعداد کتاب‌های روانشناسی و تربیت بچه‌ها برای مادران انقدر زیاد شده و انقدر فروشش زیاده، به خاطر اینکه خانواده‌ها متوجه این موضوع شدن که خب تربیت بچه یک اصولی داره. حالا اینکه چقدر این کتاب‌ها کارآمد هستن یا نیستن اصلا موضوع بحث ما نیست، اما واقعا وقتی به موسیقی میرسه، ما اصلا همچین چیزی رو نداریم و هیچ تفاوتی برای یک خانواده در شکل عامش نمی کنه که ورودی گوش بچه ما تو خونه چیه یا اصلا ورودی گوش من چیه. من فکر میکنم یکی از دلایل مهمش اینه که موسیقی به عنوان یک پدیده‌ای که میتونه اسباب بالندگی و تفکر باشه برای ما تعریف نشده و بیشتر اون جنبه تفننیش رو ما داریم میبینیم که البته یه قسمتی از موسیقی میتونه باشه، ولی به قدری روی این موضوع تأکید شده به خصوص حتی از رسانه هایی که ما داریم، انقدر موسیقی تفننی و دم دستی داره پخش میشه و حالا اصطلاحاً لانسه میشه که دیگه دست موزیسین ها یا فرهیخته های موسیقی واقعا بسته است برای اینکه بخوان خوراک خوب رو به کسی معرفی بکنن. برای اینکه معادل سازی بکنم، شاید فرض کنید که شما همیشه جلوی یه بچه چیپس و پفک و شکلات بذارین و بعد هی بگین که این خوبه، همین غذا. خب معلومه وقتی که غذایی که خوشمزه نیست، ولی ما میدونیم خوشمزه هست البته،
بله، ولی به لحاظ ارزش غذایی،
بله، خب معلومه که پس میزنه. و ما برای اینکه بتونیم به اون بچه بگیم که این غذا رو بخور، باید خیلی تلاش بکنیم، خیلی سرمایه گذاری میخواد، خیلی تربیت میخواد پیرو موضوعی که الان داریم،
بله،
خیلی آموزش میخواد. و این واقعا اون قسمت گمشده یه که امروز ما توی عرصه فرهنگی خودمون داریم میبینیم.
بله، البته اشاراتی که شما کردین دقیقا درسته و به صورت کلان باید این اتفاق بیفته. حالا ما در واقع میخواییم بدونیم که ما به عنوان اینکه بخواییم خودمون یه حرکتی انجام بدیم، یعنی مثلا بچه های ما دارن کلاس موسیقی میرن، خودمون شنونده موسیقی هستیم، من مثلا به عنوان یک راننده تاکسی عرض میکنم که چجوری انتخاب بکنن، یعنی واقعا گوششون رو نسپرن به هر چیزی، یعنی خودشون موسیقی رو انتخاب بکنن برای شنیدن. این در مورد آسیب شناسی این که در دراز مدت حتی روی روان آدم چه اثری میتونه بزنه. شما وقتی که از صبح تا شب مجبورین در سطح شهر کار بکنی و مرتب یک موسیقی فاقد ارزش غذایی، حالا میگم چون در راستای مثالی که برای غذا زدیم و تغذیه، این چه آسیبی میزنه؟ یعنی در نهایت اون فرد چقدر روی حتی رفتارش توی کار اثر میذاره؟ یه مقدار اینو باز بکنیم لطفا.
بله، ببینید، من فکر میکنم الان اگر ما 10 تا موزیسین رو از 10 شاخه مختلف بیاریم اینجا بنشونیم، هر کدوممون دلیل متقن برای این داریم که موسیقی که ما داریم کار میکنیم موسیقی خوبیه. بنابراین من ترجیح میدم که موسیقی رو به این شکل کانالیزه نکنم و برای این داستان یک طبقه بندی رو فرض بکنم،
بله.
یعنی ما بدونیم که هر موسیقی جایگاه خودش رو داره. قرار نیست یک موسیقی که به زعم من گوش خراشه و دوست ندارم برای یه نوجوان 16-17 ساله گوش خراش باشه، و همینطور برعکس. من توی خونه خودم هم موسیقی که من علاقه دارم همسر من علاقه نداره. خیلی وقتا ملاحظه باید بکنم که تو خونه موسیقی پخش نشه، در حالی که من به عنوان موزیسین پیش خودم میگم خب موسیقی که من دارم گوش میکنم که موسیقی خیلی خوبیه. بنابراین من ترجیح میدم وارد این حکم دادن نشم که این موسیقی خوب است و این موسیقی بد است.
نه، به لحاظ ارزش گذاری من کاری نه. البته شاید یه جاهایی مجبور شیم ما این قضاوت رو داشته باشیم، یعنی هر چه قدم که سعی کنیم این کار اتفاق نیفته، یه جاهایی در انتخاب واقعا چاره ای نیست. ولی این چیزی که من هدفم هستش اینه که به لحاظ انتخابی که ما میخوایم بکنیم، همون توی اون ژانری، توی اون دسته‌ای که دوست داریم، علاقه ما مثلا موسیقی پاپ هستش و ما میخوایم انتخاب بکنیم، چه چیزایی رو بهش دقت کنیم؟
ببینید، یکی از دلایلی که من در ادامه و تایید صحبت شما میخوام این موضوع رو بگم، ببینید، در بحث این که ما چه نیازی به فراگیری موسیقی داریم خیلی بحث زیاده. به عنوان یه نفری که با نوجوانا و بچه ها خیلی زیاد کار کردم و همشون میخوان که موسیقی یاد بگیرن، سوال اول من اینه که میخوای موسیقی رو برای چی یاد بگیری؟ ساز برای چی میخوای یاد بگیری؟ خب در وهله اول همه فکر میکنن که قراره یه آهنگی بزنن، قراره که کنسرتی بدن، قراره که موزیسین بشن. اینا پیشفرض های اولی است که من همیشه میگم بیاین از این پیشفرض ها بیاین عقب، بیاین با این موضوع بریم جلو که فرض کنین شما دارین سازی رو یاد میگیرین به خاطر اینکه میخواین زبونی رو یاد بگیرین. آدم وقتی زبانی رو یاد میگیره، ادبیات اون زبان هم از پیش یاد میگیره. بنابراین اگر ما با موسیقی به چشم یک زبان نگاه بکنیم، یک سری وکابیولری به قول معروف لغت داره، یک سری گرامر داره، اینها رو که ما فرا بگیریم، اون موقع توی خوندن آثار